ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. اردن می گوید طی 3 روز 56 بار به مواضع گروه خلافت اسلامی حمله کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران از انجام توافق هسته‌ای استقبال کرد. و وزیر خارجه ایران می گوید زمان توافق هسته‌ای هم‌اکنون است. سلام و شب بخیر به شما شنونده های رادیو فردا. فرمانده نیروهای هوایی اردن میگوید از روز پنج شنبه تا صبح یک شنبه 56 حمله هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق انجام دادند. ژنرال منصور رجبور روز یک شنبه در کنفرانس خبری در عمان گفت که به اهدافشون که تخریب مراکز لوجستیکی، انبارهای سلاح و پناهگاه‌های افراد این گروه بوده دست یافتند. رویترز گزارش داده فرمانده نیروی هوایی اردن گفته است که در کل تقریبا 20% حملات هوایی ائتلاف به مواضع خلافت اسلامی در سوریه توسط اردن انجام شده و این کشور مصمم است تا این گروه را نابود کند. اما در همین زمینه گزارشی بشنویم. امارات متحده عربی که اواسط بهمن ماه همکاری خود را با عملیات ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا در نبرد با داعش به حالت تعلیق درآورده بود، روز شنبه خبر داد که به این عملیات باز می‌گردد. از کیان معنوی بشنویم.
پس از آنکه در میانه بهمن ماه مقام‌های آمریکا گفته بودند که امارات متحده عربی همکاری خود با ائتلاف بین‌المللی علیه داعش را متوقف می‌کند، روز شنبه این کشور عربی خبر داد که به عملیات هوایی علیه داعش باز می‌گردد. بنابر گزارش‌ها امارات در این راستا اعلام کرده است که یک اسکاترون از جنگنده‌های F-16 خود را برای شرکت در حملات هوایی علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی به اردن می‌فرستد. این موضوع پس از سقوط هواپیمای اردنی و اسارت خلبان آن صورت می‌گیرد. خلبانی که شبه نظامیان اسلامگرا فیلمی از زنده سوزانده شدن او منتشر کردند. در پی انتشار آن فیلم اردن اعلام کرد بر شدت حملات خود خواهد افزود. شبکه خبری العربیه جمعه گذشته از روزنامه الاتحاد چاپ امارات نقل کرده بود که دلیل تعلیق حملات هوایی آن کشور تنها مسئله سقوط جنگنده و گروگان گرفته شدن خلبان اردنی نیست، بلکه مسائل دیگر مانند انجام نشدن طرح تجهیز عشایر سنی عراق نیز در این مسئله دخیل بوده است. با این همه در روزهای اخیر خبرهایی در مورد از سرگیری دوباره همکاری امارات با ائتلاف علیه داعش منتشر شد. از آن جمله پس از اندکی خبرگزاری دولتی امارات گفت که آنها دوباره به عملیات هوایی باز می‌گردند. پیشتر وزارت خارجه آمریکا نیز گفت کشورهای عربی در ائتلاف علیه حکومت اسلامی بر تعهدات خود در این مورد تاکید کردند. خبرگزاری رویترز هم نیز از قول یک مقام آمریکایی که نامش را فاش نکرد گفت امارات عملیات خود در ائتلاف به رهبری آمریکا را طی روزهای آینده از سر می‌گیرد. به گزارش رویترز یک منبع خبری نظامی در اردن گفته است که عملیات هوایی امارات از داخل اردن آغاز خواهد شد و افزوده است که این یک پیشرفت بزرگ است و به جنگنده‌ها کمک می‌کند تا مسیر پروازی خود را کوتاه کرده و بر شدت حملات علیه شبه نظامیان بیفزایند. حملات هوایی ائتلاف علیه حکومت اسلامی در سوریه از پایان ماه سپتامبر آغاز شده است.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از انجام توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی استقبال کرد. واحد مرکزی خبر گزارش داده که رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز یک شنبه در دیدار سالانه خود با نیروی هوایی ایران گفته است با توافقی که بتواند انجام شود موافق است، البته با توافق بد موافق نیست. آیت الله خامنه ای رفع تحریم ها را محور تلاش مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران خواند. رهبر ایران در بخش دیگری از سخنانش اقدامات ایران برای رسیدن به توافق هسته‌ای از جمله توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده را به عنوان رفتار منطقی ستود. و در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مناسب ارزیابی کردن شرایط فعلی برای دستیابی به توافق هسته‌ای زمان توافق نهایی با ایران را همین اکنون اعلام کرد. آقای ظریف که این سخنان رو روز یک شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ و پس از دیدارش با جان کری همتای آمریکاییش ابراز میکرد گفت که فرصت فعلی نباید از دست برود، زیرا هرگز تکرار نخواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه بر رفع تحریم ها تاکید کرد و گفت که تحریم ها به هدف خود نرسیدند. در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. 830 نفر در جریان اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قطع نخوا شدند. این بخشی از سخنان حسین همدانی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران تهرانه. سخنانی که کمتر از 24 ساعت بعد از سوی روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نادرست اعلام شد. رمضان شریف روز یک شنبه گفت که این آمار شامل همه مصدومان و مجروحان 8 ماهه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از سرپایی تا جراحت‌های عمیق است. از رویا کرمی مشت بشنویم.
خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از حسین حمیدانی، فرمانده سابق سپاه استان تهران، خبر داد که بیش از 830 نفر در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 قطع نخاع شدند. این بخش از سخنان آقای حمیدانی ساعتی پس از انتشار این خبر از خبرگزاری‌های فارس و تسنیم حذف شد، اما در مشرق نیوز و سهام نیوز همچنان بازتاب داشت. آقای حمیدانی با اشاره به تلاش برخی افراد برای گفته او بخشش سران فتنه، با بیان اینکه این افراد قابل بخشش نیستند، گفته است که بیش از 830 نفر در جریان آتش فتنه قطع نخاع شدند. آقای حمیدانی توضیح بیشتری درباره جزئیات به گفته او قطع نخاع شدن این افراد و هویت آنها نداده است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در مورد این سخنان فرمانده سابق سپاه میگوید:
یک فشار معنیداری شکل گرفته در حوزه‌های مختلف سیاسی، مطبوعاتی و فضای عمومی جامعه در رابطه با ضرورت رفع حذف از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد. این مطالبه خب آنچنان برجسته شده یا معنیدار هستش، به ویژه در مقطعی که ما در اون قرار داریم، یعنی در ایامی که معروف هست به جشنهای سالگرد انقلاب و همینطور نزدیک شدن به سالگرد حذف آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد. و این طبیعتاً این فضا بیش از پیش تشویق میکنه جریان راست افراطی رو برای اینکه مقابله کنه با این تغییر وضعیت و به نوعی ادعاهای فراتری رو همچنان به شکل غیرقانونی ابراز کنه و ضرورت ادامه حبس اونها رو مورد تاکید قرار بده. راست افراطی مطالبات خودش رو داره و طبیعتاً تغییرخواهان ایران و کسانی که دغدغه حقوق بشر دارن هم مطالبات خودشون رو، و باید دید که این توازن قوا در نهایت به کدام سو ختم خیر میشه.
گفته های این فرمانده سپاه در حالی مطرح میشود که سخنگوی قوه قضاییه ایران در آخرین اظهار نظر خود درباره محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است: اگر روزی زمینه‌های لازم فراهم شود، محاکمه سران فتنه صورت می‌گیرد و مردم مطلع می‌شوند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند. مرتضی کاظمیان در مورد دلیل به میان کشیدن حوادث سال 88 و ارائه آمار اثبات نشده توسط فرمانده سابق سپاه و تکذیب فوری این سخنان میگوید:
بعد از انتخاب آقای روحانی این امید ایجاد شد که با تدبیر و خردمندی هسته اصلی قدرت، که به حال در انتخابات 92 یک وجوهی از اون رو شاهد بودیم، یک تغییر وضعیتی در حصر غیرقانونی رهبران جنبش صف صورت بگیره. متاسفانه این اتفاق رخ نداده و الان ماها گذشته بعد از پیروزی آقای روحانی، و علارغم که برخی شنیده ها هست از تحرکاتی در دولت و به ویژه شورای عالی امنیت ملی، هنوز متاسفانه تغییری رخ نداده. به نظر میرسه که تحرک راست افراطی و اصرار اونها بر ادامه هست به نوعی حراس از این امکان گشایش در تغییر وضعیت رهبران جنبش سرد، و البته تلاش اونها باشه برای جلوگیری از گشایش فضای سیاسی و مانع تراشی در راه توسعه سیاسی در ایران.
یک روز پس از انتشار سخنان آقای حمیدانی، مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهارات منتشر شده به نقل از فرمانده سپاه سابق استان تهران را نادرست دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رمضان شریف گفت که این آمار شامل تمامی مصدومان و مجروحان 8 ماهه اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از سرپایی تا جراحات عمیق است. آقای شریف در این حال اضافه کرد: همواره انتظار ما از مسئولانی که در قبال این گونه وارد به اظهار نظر و نقل خاطره می‌پردازند این بوده که به طور شفاف، دقیق و مستند سخن بگویند.
گرد و غبار شدید در استان خوزستان روز یک شنبه باعث تعطیلی مدرسه ها و اداره های کل در شمالی شهرهای این استان شد. ستاد بحران استانداری خوزستان مدارس و اداره های چند شهر از جمله اهواز، آبادان، ماهشهر و امیدیه را تعطیل کرده است. به گفته یکی از مقام های اداره کل محیط زیست خوزستان، به تازگی میزان غلظت گرد و غبار در دو شهر اهواز و ماهشهر به بالای 66 برابر حد مجاز رسیده است. و سران 4 کشور آلمان، فرانسه و اوکراین و روسیه برای رایزنی بیشتر درباره بحران اوکراین این هفته در پایتخت بلاروس جلسه تشکیل می‌دهند. به گفته سخنگوی دولت آلمان، در پی مکالمه تلفنی 4 جانبه بین رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین که یک شنبه صورت گرفت، تصمیم گرفته شد که جزئیات توافق صلح بین اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. دولت عراق بعد از 12 سال نیمه شب شنبه 18 بهمن ماه به مقررات منع رفت و آمد شبانه در بغداد با هدف بازگرداندن زندگی مردم به حالت عادی پایان داد. در همین روز در پی چند انفجار در پایتخت عراق 10 نفر کشته و زخمی شدند. از الهه روانشاد میشنویم.
منع رفت و آمدی که از شامگاه شنبه لغو شد از نیمه شب تا ساعت 5 بامداد به اجرا در می آمد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود آورده است که لغو مقررات منع رفت و آمد و غیر نظامی کردن بخش‌هایی از شهر و بازگرداندن زندگی عادی به بغداد شاید کوچک تلقی شود، اما می تواند حاکی از دستاوردی محسوس برای دولت حیدر العبادی باشد. حیدر العبادی از تابستان گذشته که به این مقام انتخاب شده است، در تلاش است تا در میانه حملات گروه خلافت اسلامی و تشدید درگیری‌ها و خشونت‌های فرقه‌ای یک پارچگی و اتحاد در میان اقوام مختلف عراق ایجاد کند. مقررات منع رفت آمد شبانه 12 سال پیش، یعنی از سال 2003 میلادی، از زمان سرنگونی صدام حسین برقرار شد. هدف از برقراری آن پیشگیری از حملات، انفجارها و بمب‌گذاری‌ها بود. اکنون دولت عراق با لغو آن می‌خواهد نشان دهد که پایتخت عراق دیگر با خطر افرادگرایان روبرو نیست. رویترز از قول یک مغازه‌دار در پایتخت عراق خبر داده که از لغو مقررات منع رفت و آمد اظهار رضایت کرده و گفته است که در سالهای حاکمیت این مقررات آنها احساس می‌کردند که در زندان هستند. او گفته است که دیگر لازم نیست ساعت 11:30 محل را ترک کنیم تا حتما ساعت 12 شب در خانه باشیم و حالا دیگر آزاد هستیم. خبرگزاری فرانسه نیز از شادی گروه‌هایی از مردم در مرکز بغداد خبر داده که آتش‌هایی برافروخته و به رقص و پایکوبی پرداخته بودند و از پنجره‌های اتومبیلشان پرچم عراق را تکان داده و به نمایش می‌گذاشتند. خبرگزاری فرانسه از ردیف‌های طولانی اتومبیل‌های پارک شده، نواهای موسیقی پخش شده از درون آنها و پیر و جوانی که با آن می‌رقصیدند خبر داده است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد ماموران امنیتی که پیشتر اتومبیل‌ها را متوقف می‌کردند و از مردم پرسجو می‌کردند، این بار تنها به نظاره ایستاده بودند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که در طی سال‌ها قانون منع رفت و آمد در بغداد چندان هم کمکی به محدود کردن انفجارها و حملات در بغداد نکرد. لغو مقررات منع رفت و آمد شبانه اما روز شنبه با خونریزی‌های هم همراه شد و دست کم 37 نفر در رشته انفجارهایی در بغداد کشته شدند که بیشتر آنها غیر نظامی بودند. 2 انفجار در بازاری شلوغ، انفجاری دیگر در محله عمدتاً شیعه نشین در جنوب غربی بغداد و یک حمله انتحاری در محله در شرق بغداد از جمله حملات روز شنبه بود. در بخش‌های دیگر عراق، موصل و رقه هم حملات هوایی به مواضع خلافت اسلامی ادامه دارد. به گزارش تیم خبری شبکه آمریکایی CNN، از یک پست فرماندهی کردها در جنوب شرقی موصل در عراق، گروه خلافت اسلامی که بیش از 7 ماه پیش موصل را به تصرف خود درآورده است، اکنون زیر حملات و فشار نیروهای کردستان عراق برای ترک شهر است. نیروهای کرد میگویند که حملات هوایی به مواضع خلافت اسلامی از روز سه‌شنبه پس از انتشار ویدیویی سوزانده شدن خلبان اردنی بسیار شدید شده است. حملات هوایی به شهر رقه، مرکز خلافت اسلامی هم به مراتب بیشتر شده است. اردن روز شنبه بنا به آنچه انتقام خون خلبانش خوانده به حملات هوایی خود به این مناطق ادامه داد و نیروهای ائتلاف هم به رهبری آمریکا دست کم 15 حمله هوایی را روز شنبه در عراق به انجام رساندند.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. اما آخرین خبر، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای از تلاش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای ایجاد تشکل جایگزین برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران انتقاد کرد. در این بیانیه که در وبسایت عصر ایران منتشر شده آمده که وزارت کار از مدتی قبل با دعوت از اعضای این انجمن و روزنامه‌نگاران غیر عضو به بهانه رایزنی و اخذ نظر مشورتی روزنامه‌نگاران اقدام به برگزاری جلسه‌های توجیهی برای ایجاد تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران کرده است. خیلی متشکریم که تا این لحظه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید. تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها.